در یک رتبه بسیار نازل و پستی باشد و علمی که در یک محل عالی و بالایی باشد. رضا این دو از نظر مقدماتی که انسان بهش برسه مختلفه. این علم سماوی که در اینجا هست علم الانسان ما لم یعلم، این با یه مقدمات دیگری حاصل می شود و او عبارت از تزکیه و تهذیب نفس است. هرچه دل را انسان پاک کند از کثافات علایق دنیایی، هرچه کمتر دستش آلوده به خلاف شده باشد، صفحه دل تمیزتر، آینه اش شفافتر، انواری که تابیده می شود انعکاسش در دل بیشتر می شود. اولیاء خدا، انبیاء، اینها آیا دانششان، علمشان در رابطه با نیروی عقل بود فقط؟ به اون مقامات عالی که اونها رسیدند مال این بود؟ یا نه بحث دیگری؟ راجع به شخص پیغمبر اکرم، تفسیر اولی که کردیم همون تفسیر عادی که شد، الذی علم بالقلم، درست، اما علم الانسان چی؟ مالم یعنی تو خود پیغمبر در رابطه با جای دیگری بود، نه در رابطه با چی؟ در رابطه با نیرویی که در نهاد هر انسانی قرار داده شده به نام نیروی دراچه عقل که کلیات رو درک میکند. این نیست، نه، این مال این بود. 40 سال تو زحمت هیچ عمل خلافی از تو سر نزد، آینه شفافتر از دل تو نیست. رضا این آینه هست که علم الهی را می نماید بلا مسئله اینه. ما میخوایم بنشینیم از یه کانال دیگه شروع کنیم، نتیجه رو از یه کانال دیگه بگیریم، این نمیشه. درست است از نظر ما علوم اکتسابی باید داشته باشیم، چون از کنیم نمیگم نه، اما علوم اکتسابی که کمک کار باشد برای چی؟ اون کانال دیگه. انبیا که نیامدن بنشینن همش روی مسائل عقلی و برهانها، فرموله ها، همش اینا رو پیش بکشن، این نبود. آقا این علوم اینها از یه مسیر دیگری است، راه رسیدنش هم راه دیگری است. نمی شود انسان روحش آلوده به گناهان باشد و این شناخت و بینش نسبت به حقایق اشیا داشته باشد، محال است. باید انسان خودش رو تحذیب کند، پاکیزه کند از این کثافات اونجاست به اینکه نور علم به معنای واقعی در دل او تابیده می شود از ناظرین خداوند، که او خودش بحث نیست. ما در بحث‌های خودمون گذشته کرده ایم. آن عارف می گوید تو که ناخوانده ای علم سماوات. معلومه ما دو جور علم داریم، علم سماوی داریم و علم ارضی داریم. علمی که از بالا می آید تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای ره در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی هیهات هیهات. ما میخوام به علی علیه السلام برسیم. ما دوستدار علی هستیم. کسی دوستدار علی است که علی شناس باشد. کسی علی را می شناسد که روحش پاکیزه باشد، که اون هم به وسیله انوار الهی شناختی نسبت به علی و امثال علی علیه السلام پیدا کند. ما ها نمی شناسیم، یقین می دونید. ما درکمون، دریافتمون از انبیا و از اولیا در رابطه با سنشه علم ماست. چه سنش بکشته باشه؟ ما مقام معنوی پیغمبر رو درک نمی کنیم. ما مقام معنوی علی علیه السلام رو درک نمی کنیم. به هر مقدار که ما در مسیر معنویت کار کرده باشیم به همون مقدار درک میکنیم. لذا از فقدان اینها ببینید چقدر متعلم میشه، متأثر میشه. خود اونها از فقدان چی؟ خودشون، امثال خودشون، ببینید چه مقدار ناراحت میشه. چه بسا ماها فکر کنیم یعنی چی؟ چرا اینقدر بیتابی میکردن؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ اظهار ناراحتی میکردن؟ جهر باشد. او میدانست، علی علیه السلام میداند بعد از وفات پیغمبر که چه موجودی آسمانی از دست رفت. او شناخت داره. علی علیه السلام است که میداند بعد از دختر پیغمبر زهرا سلام الله علیها که چه موجودی از دست رفت. او زهرا شناس است، او فاطمه شناس است. ما درک نمی کنیم چون یک ما شد. این که در تاریخ می نویسن که علی علیه السلام بعد از آنی که جنازه زهرا سلام الله علیها را آماده دفن می کند می نویسم فصلا علیها، یعنی علی علیه السلام بر بدن زهرا سلام الله علیها نماز گذارد. و می نویسم ثم صلا رکعتا، یعنی بین این که نماز خوند به بدن زهرا و او رو در قبر قرار بدهد این جنازه را، دو رکعت نماز خوند. یعنی چی؟ من شبهه ندارم اینطور که علی علیه السلام این دو رکعت نماز رو خوند برای این که بتواند این بدن طاهره متقره را در قبر قرار بده. یعنی یه نیروی دیگری از خدا بگیره، چون علی علیه السلام کسیست که در نماز از ناسب الله او منفصل می شود. میخواست این خط ارتباطی با اللهش از این طرف قوی بشه، به جوری که ما سوای الله پیش او جلوه‌ای نکند، چون اگر غیر از این بود قدرت نداشت که علی علیه السلام این بدن طاهره مطهره رو در قبر بذارد. بعد می‌نویسند در تاریخ ثم رفع یدیه الی السماء، لا اله الا الله. بعد علی علیه السلام دو دستش رو به سمت آسمون بلند کرد، ثنا داد، یعنی علی علیه السلام با صدای بلند میگفت، نادا یعنی داد میکشید علی علیه السلام. اللهم ان هذه بنت نبيك فاطمه، پروردگارا این دختر پیغمبر تو فاطمه است، اخرجتها من الظلمات الى النور. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم انا نسألك وندعوك بمحمد.
سیر سوره علق، جلسه ششم، توسط استاد مجتبی تهرانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنا إلى ربك الرجعى. راجع به آیات شریفه که داشت، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. در جلسه گذشته گفته شد بعد از آنی که انسان را از نظر بعد جسمانیش سیر تکاملی که در رابطه با مسئله ربوبیت بیان می‌فرماید، از نظر بعد روحانی او و روحی او در رابطه با مسئله ربوبیت طرح می‌فرماید و او در رابطه با علم است. در این که دارد الذی علم بالقلم، بخوان پروردگارت را که او اکرم است، اون پروردگاری که آموخت به سبب قلم. اینجا گفتیم علمش علم اکتسابی است، یعنی همون نیرویی که خداوند در انسان قرار داد که به سبب او می آموزد. که قلم عقل باشد، درک باشد، که این همه انسان‌ها را شامل بشود. بعد علم الانسان ما لم یعلم رو ممکن است در همون رابطه معنا کرد، یعنی اون پروردگاری که آموخت به سبب قلم اون نیرو. چه آموخت؟ آموخت انسان را چیزی را که نمی‌دانست و نیاموخته بود. این یک معنی. دوم گفتیم علمه اول علم اکتسابی است و علمه دوم علم موهبتی است. الذی علم بالقلم یعنی اون پروردگاری که آموخت انسان را به سبب اون نیرویی که در نهاد او نهفته بود و نهان کرده بود، خود خداوند، که علم اکتسابی است، درک. دوم که دارد علم الانسان ما لم یعلم، این تکرار علم موهبتی است. اینطور نیست که دریافت انسان
علوم را فقط منحصر باشد از مسیر اکتساب، یعنی درس خوندن و آموختن از نظر ظاهر، بلکه دریافت‌هایی دارد از ماوراء طبیعت که او علم موهبتی است در رده اول انسان‌هایی که اینها علم موهبتی دارند انبیاء هستند، که اینها علومشان اکتسابی نیست، لذا مخاطب نسبت به این آیات شریفه عبارت است از یگان پیغمبری که سمبل انبیاست و از نظر ظاهر هم می‌بینیم خود قرآن تصریح می‌کند که او امیست و او چیزی نیاموخته است. علم الانسان ما لم یعلم، آموخت خداوند انسان را اون علومی را که او نیاموخته بود، که از طریق اکتساب نبود بلکه موهبت بود به او و در رابطه مستقیم با مبدأ آفرینش و علم مطلق. البته این انحصار ندارد به انبیا، باز مسئله نسبی است، یعنی انسان‌هایی که اینها زمینه گیرندگی آن موج‌های الهی را داشته باشند که تعبیر به نور می شود، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، هر انسانی به هر مقدار که صفحه دل و روح خودش را از زنگار کثافات علایق مادیت و هواهای نفسانی تمیزتر کند، از این علم موهبتی بهره بیشتری دارد. این تا اینجا. و اما آیات بعد. کلا، این آیات بعد از نظر نزول مورد صحبت است. در ابتداء تفسیر این سوره من اشاره کردم تا این آیه که ما صحبت کردیم، این اجماع مفسرین و اهل تاریخ است که اولین آیاتی است که بر پیغمبر اکرم نازل شد بعد از بعثتش. اما از این آیات به بعد که کلا شروع می شود، صحبت این است، گروهی از مفسرین میگویند اینها چه بسا بعد از نزول آیاتی دیگر از سور دیگر اینها نازل شده است، اما به دستور خداوند پیغمبر اکرم این آیات را در کنار این پنج آیه قرار داد و سوره بندی ها به وسیله وحی است. این سور رو که میبینید، چه بسا ممکن است در یک سوره آیه باشد که این آیه از نظر تاریخ نزول این بعد از سوره دیگری باشد، به این معنا آیاتی در سوره بقره هست از نظر تاریخ نزول اینها فرض کنید در سنه دوم هجرت است، بعد در سنه سوم هجرت سوره های نازل شده است ولی سوره بقره تکمیل نشده است. بعد از اون سور بقیه آیات سوره بقره نازل می شود به پیغمبر و پیغمبر در کنار اون آیات سوره بقره قرار می دهد تا تکمیل شود. این هست مسلم، چون هر آیه‌ای که نازل می شود، ما قبلا بحث کردیم، اینها به تناسب شرایط زمانی مکانی است. بنابراین مانعی ندارد که گفته شود که از آیه کلا به بعد از این جمله بعدها به پیغمبر نازل شد، ولی این بقیه سوره علق بود، لذا پیغمبر هم در کنار این آیات قرار داد که سوره علق تشکیل می شود از این آیات. خب از نظر بحث ما این اثری ندارد، در هیچ سوره البته اینجوریست. کلا ان الانسان لیطغى. در این آیه شریفه لغت کلا به کار رفته، کلا میگویند برای رد است، بعد معنا میکند، بعد هم لیت را دارد، تغا از نظر لغت به معنای سرکشی است، طغیان. تجاوز، سرکشی. البته عرب این رو ابتداعا در دریا، آب دریا استعمال میکرد، تغل بحر، یعنی طغیان کرد دریا، یعنی تلاطم پیدا کرد. تلاطم پیدا کرد که یک حالت سرکشی پیدا می کند آب، از مرز خودش چه بسا تجاوز می کند طغیان. بعد این را نسبت به هر موجود سرکشی استعمال می کند، طغیان سرکشی است. این که گفته می شود طاغوت، طاغوت از همین طغیان است، اما طاغوت اصلش از نظر صیغه، صیغه به اصطلاح صرفیش که بسا غالبا ندانند، اصلش طغوت بوده، مثل فعلوت، صیغه مبالغه است که گفته می شود طاغوت. اگر موجود سرکش، سرکشیش زیاد باشد، مبالغه که می کنند می گویند طاغوت. اسم نیست برای چیزی، این صیغه است، عرض کردم از صیغ مبالغه است، یعنی موجودی که زیاد سرکش است. بعد دارد ان رعا استغنا. رعا، رعا از نظر لغت اینجوریست، یک رعا به معنای دیدن است، رأیت زیدن یعنی دیدم زید را. یک رعای داریم که از رعی است، رأی به معنای نظریه. در اینجا به معنای نظریه است، ولی هر دوی اینها ریشه‌اش یه چیزه، بیشتر نیست. اینو دقت کنید، شما یه وقت دید ظاهری دارید، از نظر ظاهر می‌بینید، یه وقت هست دیدیتون باطنی است، فرق نمی‌کنه. اینم که رعی میگن اونم از رعا، فرق نمی‌کنه. نظریه نظر انداختن دیگه، یه وقت با چشم ظاهری چیزی را می‌بینید، نظر کردن باز میشه، یه وقت هست از نظر درکت یه معنایی را انتخاب میکنه، میگه چیه، نظریه‌ام اینه. دقت کردید؟ این از نظر دید باطن است، لذا فرق میکنه چه بگی رعی چه بگی رعا، هر دو منشأش دیده، اما یکی در ارتباط با ظاهر و دیگری در ارتباط با باطن. من این لغت ها رو معنا کنم. بعد دارد استغنا. خب نسبت به رعا من این رو بگم باز از نظر ادبی، این رعا هو فعل است، فاعلی دارد، مفعولی دارد. رعا هو دید او را، فاعلش انسان است، مفعولش هم انسان است. در اینجا هر دوتاش یک چیز، این هم جنبه عدد. بعد دارد استغنا. استغنا که از غنا، غنا به معنای ثروت نیست، به معنای بی‌نیازی است. غنا یعنی بی‌نیازی. راجع به این که استغنا در اینجا به چه معنایی است، خب ظاهرش که باب استفعال است. بعضی گفتن به معنای اکتفا هست، یک دو. بعضی گفتن به معنای اعتنا هست، دارا بودن و دارا شدن، سه. بعضی گفتن به معنای طلب بی‌نیازی است، چهار. گفته شده هست که بی‌نیازی به خود بستن، چون رو من عرض میکنم البته بی‌نیاز شمردن که حالا ما بعد خواستیم معنا کنیم اشاره میکنم. این در رابطه با کلمات آیات. و اما معنا، پنج آیه گذشته سیر تکاملی انسان را بیان کرد. اول اشاره کرد از نظر بعد جسمانیش، گفت خلق الانسان من علق، این ابتدا. بعد گفت اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. در رابطه با بعد روحیش و این که یک چنین موجودی است که خداوند یک چنین موهبتی به او کرده است، چه در رابطه با نیرویی که در او قرار داده یا بلا واسطه علوم را به او میآموزد، اینطور انسان را از حضید ذلت علقیت برد به اوج رفعت علم، اون هم علمی را که علم الهی است به او میآموزد. ببینید چقدر این را صعود داد، بالا برد انسان را در بین موجودات، این رو اینجور بهش رفعت داد، عظمت داد. بعد بلا فاصله به تعبیر ما چرت همه را پاره می کند خداوند. کلا نچنین است. یک مرتبه سکوت. رد یعنی نچنین است. یعنی چی؟ خداوند می خواهد بگوید ای انسان، با تمام این کرامت و بخششی که به تو کردم، اقرا و ربک الاکرم، اکرمیت من نسبت به تو معلوم می شود، بسیار بخشندگی من نسبت به تو موجود ظاهر می شود در بین موجودات، که چقدر من بزرگوار و بخشنده هستم. چه کردم؟ تو را از حضیل ذلت به اوج عظمت و رفعتی رسندم که هیچ موجودی به تو نخواهد بسید. درست است. اما بدان مسئله تمام نیست. خیال نکنی که تمام شد،
چون من موجودی دو بعدی هستم، هم بعد مادی و هم معنوی، اون هم معنوی در یک چنین سطح عالی، بنابراین من سقوطی ندارم. نه خیر، تو سقوط داری و سقوط تو مرگبارترین سقوط هاست. هرچه موجود از نظر رفعت و بلندیش در محل بلندتری باشد، سقوط او مرگبار هم معنوی در یک چنین سطح عالی، بنابراین من سقوطی ندارم. نه خیر، تو سقوط داری و سقوط تو مرگبارترین سقوط هاست. هرچه موجود از نظر رفعت و بلندیش در محل بلندتری باشد، سقوط او مرگبارتر است.
یه وقت از تله نیم متری افتی، یه وقت از بالای برج ایفل پرده بکنید.
انسان در بین موجودات این چنین است. با همه عظمتی که او دارد، این اگر سقوط کند با مصیبت، و این سقوط میکند.
میخواد بگه خیال نکنه با مادی بالا دیگه خبری نیست از سقوط ها.
این خیلی خیلی بد بود. کلا، نچه اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَسْقُ. این انسان
طبیعت جنس انسان رو پیش میکشه. قبلا انسان بود. دقت کردید؟ خود این لغت رو تکرار میکنن. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. بعد دیگه کلا، اِنَّ الْاِنْسَانَ، همین
چی؟ لیتغا، سرکشی می کند. مسلم سرکشیش اینجوریست. دقت کنید، هرها مصرف می کند. سرکشی کردن او مثل همون سرکشی کردن دریاست. موج در داخلش ایجاد می شود. موج دریا وقتی که موج درش حاصل می شود به چه چیز است؟ گردبادها و طوفانها. طوفان در داخله او ایجاد می شود و این طوفان سبب امواجی می شود، سرکشیهایی می شود در او. کلا ان الانسان لیطغى. در چه زمینه ایست که این طوفان حاصل می شود و این سرکشی؟ چی است که انسان از نظر داخلش تجاوزگر می شود؟ یه روح تجاوزگری، تلاطم ایجاد درش می شود، از مرزش تجاوز می کند. که ان رآه استغنا. این بیچاره اون هنگامی که نظریهش این شود، رأیش این شود، این انسان رآه، نظریه داد، انسان نسبت به خودش، گفتن فاعل و مفعول یکیست اینجا، ان رآه استغنا، در اون زمینه‌ای که نظریه‌اش رأیش این شود که او چیه بی‌نیاز شده است. این یک معنا کردند، یعنی دارا شده است، غنی شده است. یه معنا گفتن اون موقعی که اکتفا کنه به ثروت و مال دنیا، ولی نخیر، من فکر میکنم این باشه. مثال میزنم از من باب استفاده درست است، به معنای طلب هم آمده، گاهی هم همه ماده اصلی معنا میده، اما ما موارد رو باید ببینیم بر استعمال چیست. در یه مواردی باب استفعال به معنای به خود بستن است یک چیزی را، نداره ها، میبنده به خودش، مثل استکبار. شنیدید که نمیگه دستش برید؟ استکبار یعنی چه؟ یعنی بزرگی به خود بستن. بزرگ نیست ها، گونده نیست، خیال میکنه بزرگه، گونده به خودش میبنده، بجون استکبار. لذا میگیم کبریایی در انحصار وجود مطلق است. مخلوق نمیتواند کبر داشته باشد، اگر نسبت به مخلوق تصویر بکنند استکبار است، نه کبر، بزرگی نداره، به خودش میبندد. من فکر میکنم در اینجا اشاره به این جهت باشد، انسان چه موقعی تازی می شود، یاغی می شود، سرکش می شود، متجاوز می شود، اون موقعی که نظریه بدهد، رأیش این شود که او چه مستکبر است. تازه نه این که کبر، نمی خواد قرآن اصلا بهش بگیم گندستا، نمی خواد بگه بی‌نیازه، نه، بی‌نیازی رو به خودش ببنده، اینجا میخواد بکوبنتش. نمیگه ان رآه و اغنا، مثلا فرض کنید، نه، در سوره تبت داره این رو، ولی در رابطه با این معنا نیست. اونجا ها ما اغنا ماله و ما کسب، بی‌نیاز نمی کند. خب درست اونجا اغنا میگه، اونجا ما اغنا ماله و ما کسب، اما اینجا نه، میگه ان رآه و استغنا، نظریه بده به چی؟ به این که بی‌نیازی رو باید به خودش ببنده، نه این که نظریه بده چه بی‌نیازم، اصلا نمیتونه اینجا، خودش هم اشتباه کرده در نظریه دادن. نظریه بده که بی‌نیازی رو به خودش ببنده، اینم ان رآه و استغنا. خب بنابراین نقطه ضعفی را که انسان دارد بیان می کند، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه و استغنا، این انسان این چنین است، به همین سبب سقوط او می شود. های چنین نظریه‌ای داد، این طغیان اوست، سرکشی اوست و این موجب سقوط اوست از مقام والای انسانیت واقعیش.
خب در اینجا دارد استغنا، استغنا ندارد برش مال. این مفسرین خب اگر قرارشون مثال است زدن به مال و ثروت برای روشن شدن مطلب، خب مطلب است و اینجا قرآن اینجا نداره، خصوصا اینجا یک مطلب گسترده ای. بعدش هم که آیات میاد میبینیم بحث ثروت مطرح نمی کنند، صحبت ثروت نیست اینجا. هرچی که موجب شود این نظریه دهد، رأی دهد این که این بی‌نیازی را به خودش بسته است، که بی‌نیاز واقعی هم نیست، همین موجب طغیان است. ثروت باشد، مقام باشد، حتی علم باشد، علم اکتسابی، علم به معنای مروز باشد، دقت کنید مطلب به تعبیر ما طلبه ها بجیم اطلاق دارد، حرفاتش نیست، صحبت ثروت نیست. یه کسی هست به این که چهارسان مرگیرش ما خدا یادش میره تمام ارزش های انسانی رو زیر پا میذاره، تمام فطرت های الهی، تمام فطرت های الهی که در نهاد او نهفته شده اینها رو فراموش کن. یه کسی هست نه به پولش به مقام که میرسد به ریاست این که میرسد، چه بسا هر که ثروت داشته باشد در اون راه هستد. چون بی‌نیازی را از این کانال مقامی می‌بیند. یک کسی سیت کدوم اینا نیست، چهار کلمه که یادش یاد بگیره مفاهیم را انباشته کند در مخزن ذهنش، یابوی نفس بارش می‌دهد، تموش این خیال میکنه تیزی شد گم میکنه سرکش میشه. این از اینجا هست برم کنه یه معیار کلی قرآن میده میگوید این انسان با این عظمه، با این نیروی که در او نهاده شده است که در هیچ یک از موجودات خداوند قرار نداده، این انسان سرکشی میکنه. چرا؟ چون در یک شرایطی قرار میگیرد او که نسبت به خودش نظریه میدهد که مسئله بی‌نیازی را که اون هم بستن بی‌نیازی است به خودش، ولی واقعا بی‌نیاز نخیال کن بی‌نیاز شده ها، نه بی‌نیاز نشده، خیال میکنه که بی‌نیاز شده. حالا در رابطه با هر چه باشه صحبت کنید. قرآن از یک حقیقتی اینجا سخن میگوید که هر انسانی اگر واقعا بی‌غرض توجه کند میبیند به این که در خودش هست. در تاریخ می نویسن عبدالملک بن مروان است، عبدالملک بن مروان بعد از مروان پدرش به سلطنت رسید، چون مروان بعد از یزید یعنی معاویه بن یزید، معاویه پسر یزید چه بود پسر سرکار نبود،
مروان مصرف شد، مروان شد یه سال نکشید. بعد پسرش عبدالملک آمد که عبدالملک از سلاطین همز نخولم 21 سال شد سلطنت. در تاریخ می‌نویسن این در مسجد نشسته بود، داشت قرآن می‌خوند، خیلی این عبادت می‌کرد مسجد، اینقدر این عبادت مسجد می‌کرد که این لقب شده بود بسش عبدالملک ابن مروان رو در مدینه اینه که می‌شناختن بهش می‌گفتن حمامت المسجد. حمامت المسجد یعنی چی؟ یعنی کبوتر مسجد. کبوتر مسجد دیدی که نمی بیمونم چی پر بیده از این طرف کنید یه همچی لقب بکشته بید. سر کارش همش با نماز و دعای و قرآن و بفا. بعد تو مسجد قرآن میخوند، اومدن بهش خبر دادن که پدرت مروان مرد و وصیت کرده خلافت رو برای تو رسیدی به سلطنت. میگن این قرآن که دستش داشت میخوند به هم گذاشت، برگشت گفت السلام علیک هذا فراق بینی و بینک. سلام بر تو باد، درود بر تو باد، این دیگه فاصله شد بین من و تو. بلند شد مکیده رفت سراغ سکن. این الانسان لیت ان رعاه استغنا، این همون جنایتکاری که حجاج ابن یوسف ثقفی رو امارت عراق رو بشته، این همون عبدالملک در تاریخ معروف. این پنج امارت داده به پنج کس که اون پنج کس در اون زمان از نظر خباثت و خونخاری در تاریخ می‌دهد. حمامت المسجد یه روزی نشسته بود حجاج نامه نوشت بهش از کوفه از عراق، نوشت بهش که مثلا فرض کن که امروز ما مثلا 2000 نفر رو دادیم کشت. نامه که بهش رسید واکر نامه رو خوند، در تاریخ نوشته گفت یه روزی بود که ما از کشتن یک موچه من مضایقه داشتم ناراحت میشه، ولی امروز نامه اومده از حجاج برای من فعامی از ملت را به تعبیر خود شد خشته تک هم بزن. زهری نامیست بهش بگه عبدالملک شنیدم تو شرب خمر بکنی، به تعبیر ما مشروبات الکلی می‌خوری. گفت بلی والله، خدا قسم بله شرب دمم میکنم ولی خونم میخورم. در زمان یزید بن معاویه وقتی میشنود که یزید یه لشکری را فرستاده به مکه برای اینکه عبدالله بن زبیر رو سرکوب کنه، هم موقعی بود که مسجد بود، میگفتن که بنده لا اله الا الله لا اله الا الله، عجبا مگر میشود به اینکه لشکر چی کرد به خانه خدا. یکی از این علمای یهود به نظر یوسف نام در تاریخ نویسن زیاد فاسه کردنش، گفت یه روزی هم میاد که تو بسترش رو بکنی. که تو کانالی نبودن. چیه؟ همونی که قرآن میگه ان الانسان لیلقا ان رآه استغنا مدعیه نظریه خیال بکن نیاز نسبت به خودش خیال این سرکش میشه. خب سرکشی نسبت به چه چیز است؟ اینو دقت کن. یک این نسبت به چی سرکش میشه؟ آیا سرکشی نسبت به خالق است یا مخلوق؟ سرکشیش نسبت به خداوند است یا خلق؟ کدوم اینا؟ مسیر عوض نکن. خدا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى. ان الى ربک الرجعى روشن میکنند محققاً به سوی پروردگار توست بازگشت و برگشت. خدا یادش میره قیامت رو فراموش میکنه. دقت کنید یعنی چه؟ قدرت ما فوق را فراموش می کند که خدا این سرکشیش در رابطه با الله اولا طغیانی که این پیدا می کند اولا بدونه که چیزی نشده هیچی هم بهش اضافه نشده موجایی که توت پیدا شد گوش میکنی خیال کردی گنده شدی کلوف شدی مهم شدی بی نیاز شدی بدون این چیز همون نادوکه ایست اسمی دریا دریا تقیان شدی کنه مگه آب بریزن که تقیان کنه نه بابا باد بیا دقت دادی باد بیا باد بیا نه ره بکشیم یه بالا بیا یه بالا بیا آبی بشه رو دفنستی؟ گرد گرد رو انداختی؟ نمیدنه این برم دیدن اینا مرزی داشت دیگه مرز خوش تجاوز میرون سرم یک مرز بگیم صد ها میرد کلومت های خود پخش پلا میکنه خودش بازده میکرد خبری میلیارد ها تمام پیدا بکنیم اگه حیزون دوتا باشی همون یه پالو میخور به بالاترین پوست ها برسی شو اگر بنا بشود به این که در رابطه با مسئله معنویتت نباشد چیه؟ باز همون حیزون هست مطلبی اگر بالاترین فیلسوف بشی در عالم بازم همون مطلب خب این قرآن چی میگه؟ مشکل قرآن چی میگه؟ امیه چی میگه؟ خدا چی میگه؟ قرآن رو انداد پیش این ملت واقعیت تقریب که میگه هم میدونی چیه؟ گرداد هوای نفس است در داخل تو موجی داد کرده است نهره می کشد در داخلت یعنی هیچ چیز اضافه نشد که یک چنین طوفان و تلاطمی در تو پیدا شد. با رسیدن به یه مش کاغذ سیاه و سفید و سرخ آبی و زرد، آقا اینها آمیزند دوستان به شما سفارش کنید. گرچه ممکن شما از نظر ظاهر فکر کنید که این خدمت نشد که خیلی زشته زننده است، ولی یک نکات بسیار ظریف رو بزرگان در آن گفتند. یک کسی به من رسید مشهد، از حرم آمده بودم بیرون توی صحنه گوهر شد، لطف خیلی پیشم سلام و حافظه کرد و من گفت فلانی کسیم بر گفت من مراجعه کردم به یکی از بزرگان رضوان الله تعالی، مربی معلم انسان بشکه مفهوم درست نمیکرد. گفت مراجعه کردم بهش، گفتم که فلانی بود، گفتم یک چیزی به من یاد بده که به درست من خود در سراسر بده. اون گفت حتی ذکری وردی چیزی مثلا به تعبیر من، گفت هر روز بعد از نماز صبح همینجور نوبت رو چه نشستی ها تسبیح هست که بگی سب دفعه بگو من خرم من خرم. به من گفت مدت هست دارم میگم این ذکر رو، ما خود میخوام اینا چی اینا میکرم آقا نیست، خدا شاهد سارم ممکنه که گفتم بخندم، ولی اونی که میخندم خود اون مصداق این ذکره. آقا آدم درست میکردن اینا، بزرگان ما آقا بودن، به مرجعیت میرسیدن، بزرگترین مقام از نظر مذهبی، باز یک معلم یک مربی که به اینها تذکر بده. شاید این رو گفته باشم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که در متأخرین نظیر ندارد، هم از نظر علمی هم از نظر تقوا، بر سر حالش بنویسم، به مرجعیت رسیده بود، اولین مرجع شیعه بود، اون نفوس میرد در دست اخلاق یک سید علی نامی شکر میشه چی؟ چون گفت اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى اَنْ رَآهُ السَّعْدِ نیازه علمی پیدا کرد. آقا حتی عبادت که تعبیر میکنن به اوج که سقوط میره اینا رو اگر الان مطرح کنید در سطح جامعه چه بسا پوزخند بزنن کیه؟ برای اینکه فقط در رابطه با مادیت معنویت مطرح هست، معنویت اونطور که در اسلام مطرح هست مطرح نیست. اونی که جلوی طغیان ها سرکشی ها رو میگیره عبارت از این هست که انسان سر نه با خدا داشته باشد، خدا را فراموش نکند، معاد را قیامت را اینا فراموش نشد، مرگ هم فکر کنه که میمیرن اینجا دیگه وجدانیست چی؟ احتمال بده که قیامت را اینایی که انبیا و اولیا گفتن احتمال صدقش را دارد، احتمال بده که راست نه یقین، به خود خدا قسم که جلوش بشه قرآن بگوید منشأ این است. در گذشته هم هم نسبم کذبت ثمود و به تقوا آیا چه شد قوم ثبوت تکذیب کردن معنویت سببش همین طغیان همین سرکشی بود همین طوفان داخلی بود. مهم اینه آقا یه خود نمان